درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. جلسه 432 درس مثنوی رو با خواندن غزل 352 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی آغاز میکنم. هین کج و راست میروی، باز چه خورده ای؟ بگو، مست و خراب می روی، خانه به خانه، کو به کو. با که حریف بوده ای؟ بوسه ذکر رو بوده ای؟ زلف کرا گشوده ای؟ حلقه به حلقه، مو به مو. نی تو حریف کی کنی؟ ای همه چشم روشنی، خفیه روی چو ماهیان، حوز به حوز، جو به جو. راست بگو به جان تو، ای دل و جانم آن تو. ای دل همچو شیشه ام، خورده میت کدو کدو. راست بگو نهان مکن، پشت به عاشقان مکن. چشم کجاست تا که من آب کشم سبو سبو؟ در طلبم خیال تو، دوش میان انجمن، می نشناخت بنده را، می نگریست رو به رو. چون بشناخت بنده را، بنده کجره بنده را، گفت بیا به خانه، هی چند روی تو سو به سو؟ عمر تو رفت در سفر، با بد و نیک و خیر و شر، همچو زنان خیر سر، حجره به حجره، شو به شو. گفتمش ای رسول جان، ای سبب نزول جان، زان که تو خورده ای بده چند عتاب و گفت و گو. گفت شراره ای از آن، گر ببری سوی دهان، حلق و دهان بسوزدد، بانگ زنی گلو گلو. لقمه هر خورنده را، در خور او دهد خدا. آنچه گلو بگیردت، هرس مکن، مجو مجو. گفتم کو شراب جان، ای دل و جان فدای آن. من نم از شتر دلان، تا برمم به هایهو. خاموش باش و معتمد، محرم راز و نیک و بد. آن که نیازمودیش، راز مگو به پیش او. از همون غزل‌های 100% مولانایی با همه اوصاف غزل‌های مولانا. اما در مثنوی، در دفتر سوم هستیم، در اواخر این دفتر. مدت هاست که در قصه صفت آن مسجد مهمان کشیم. مولانا در اواسط این قصه که هی داستان در داستان میاره، یه تصفیه حسابی هم با کسانی میکنه که به او خورده میگرفتن و طعنه میزدند. تحت عنوان ذکر خیال بداندیشان قاصر فهمان، کسانی که کوته فهمن، قاصر فهمن، بداندیشن، و خودشم توجه میده ما رو که این یه بحث فرعیه. اینطور شروع میکنه در بیت 4227، میگه بیش از آن که این قصه تا مخلص رسد، یعنی هنوز این قصه رو ما به پایان نبردیم، دود گندی آمد از اهل حسد. یه عده که حسادت میکنن به مولانا و به مثنوی، دود گند اینها بلند شده. بعد حرفای اینا رو در ایراد گرفتن به مثنوی بیان میکنه، بعد میگه این حرفا رو برای قرآنم زدن، در حالی که قرآن فقط ظاهر نیست، قرآن باطنی داره، باطنش باطنی داره، تا 7 باطن داره. یه عنوان باز میکنه، تفسیر این خبر مصطفی علیه السلام که للقرآن زهرون و بطنون ولی بطنهی بطنون الی 7 ابطن. این بحثم در ضمن این مطلب قرآنی میکنه. بعد یک بحث دیگری باز میکنه در بیان آن که رفتن انبیا و اولیا به کوها و غارها جهت پنهان کردن خیش نیست و جهت خوف تشویش خلق نیست، بلکه جهت ارشاد خلق است و تحریض بر انقطاع از دنیا به قدر ممکن. حالا چطور شده که این بحث رو اینجا میاره؟ فعلا بر بنده خیلی روشن نیست که ربط این بحث با این داستان انتقاد طائنان و پاسخ مولانا و این که همون عیبایی که به قرآن میگرفتن به مثنوی هم میگیرن و اینها، شاید مثلا میخواد بگی که خیلی چیزا ظاهرش یه معنا داره، باطنش یه معنای دیگه. احتمالا این باشه وجه این که چطور یه بار تو این وسط این بحثا میره راجب کسانی که به کوها پناه میبرن بحث میکنه. میخواد بگه که اونم یه حرکت ظاهریه، شما نگاهش بکنی میگه اینا مگه دیوانه شدن، شهر و زندگی با مردم رو رها کردن، رفتن توی شکاف کوها زندگی میکنن. مولانا میگه حتی این جور حرکت ها هم یه باطنی داره، میخواد اینو بگه، و باطنش اینه که میخوان ارشاد کنن خلق رو و تحریض یعنی تشویق بر انقطاع از دنیا به قدر ممکن. ما 7-8 بیت از این مطلب رو نوبت گذشته خوندیم، اون بیت ها رو بدون شرح تکرار میکنیم تا برسیم به بیت هایی که نخوندیم. آن که گویند اولیا در کوه بوند تازه چشم مردمان پنهان شوند، میگه این حرفی که میزنن که اولیا به کوه میرن تا از مردم مخفی بشن، این درست نیست. چرا؟ پیش خلق ایشان فراز 100 کوهند، گام خود بر چرخ 7 میزنن، پس چرا پنهان شود کوه جو بود؟ کوز 100 دریا و کوه زانسو بود، حاجتش نبود به سوی کوه گریخت، کس پیش کره فلک 100 نعل ریخت. چرخ گردید و ندید و گرد جان، تعزیت جامه بپوشید آسمان. این ابیات رو خوندیم، میگه خلاصه آسمان به گرد پای اینا نمیرسه، آسمان سیاه پوش شده، تعزیت جامه پوشیده، عزاداره که دستش از دامن اینا کوتاهه. اینا کسایی نیستن که بخوان با رفتن به کوه برای خودشون یک تسلای خاطری پیدا بکنن یا مثلا عظمتی پیدا بکنن. تا اینجا خوندیم، بیتی که شروع میکنیم بیت 4255، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. میگه که جن پنهان از چشم آدم، پری یعنی جن، بله ماها جن رو نمیبینیم، به حسب ظاهر جن از چشم ما پنهانه، ولی فکر نکنید که جن پنهانه. من میخوام بگم انسم پنهانه، آدمی هم پنهانه. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. میگه حقیقت وجود انسان هم مثل جن پنهانه، آدم از جن پنهان تره. نزد عاقل زان پری که مزمره است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. آدمی نزدیک عاقل چون خفی است، چون بود آدم که در غیب و صفی است. میگوید که عاقل اعتقادش اینه که درسته که جن پنهانه، مزمر یعنی پنهان، ضد مصرحه. بیشتر این مزمر و مصرح برای کلام به کار میره، ولی مولانا اینجا مزمر رو به معنای عام پنهان به کار برده. نزد عاقل زان پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. در واقع ادامه بیت قبله، انسان صد بار پنهان تر از جنه. آدمی نزدیک عاقل چون خفی است، چون بود آدم که در غیب و صفی است. میگوید که وقتی که آدم عاقل یعنی انسان با فهم، انسان دانا، نمیتونه آدم رو بشناسه، انسان رو نمیشناسه، اون وقت آدم که در واقع حضرت آدم میتونیم بگیم که آدم صفی الله، که خدا او رو از غیب انتخاب کرده، اون دیگه ببینید چقدر مخفیه. در واقع اینجا ما میتونیم این بیت رو اینجور بفهمیم که وقتی تک تک انسان ها ناشناختنیان، اون آدم ابوالبشر که نمونه انسان هاست و اون از غیب انتخاب شده، اون دیگه چقدر مخفیه. آدمی نزدیک عاقل چون خفیست، یعنی وقتی انسان‌های معمولی شناختنی نیستن، چون بود آدم. حالا برید ببینید که آدم ابوالبشر که مثل کامل انسانیت و الگوییست که بقیه انسان ها از او زاده شده ان، او که در غیب صفی هست، یعنی برگزیده شده از عالم غیبه، اون چقدر مخفیه. این بحث رو میکنه، یه عنوان تازه باز میکنه، تشبیه صورت اولیا و صورت کلام اولیا به صورت عصای موسی و صورت افسون عیسی علیه السلام. بارها گفتیم که صورت در کلام مولانا به معنای ظاهره. صورت دو معنا داره، یکی در فلسفه، یکی نزد ادبا، شاید هم عرفا، حالا من دقیق نمیدونم. صورت در فلسفه در مقابل ماده قرار میگیره. اونجا صورت برتر از ماده است. اونجا صورت اشاره به حقیقت ذات و ماهیت اشیا داره. وقتی فلاسفه میگن شیئیت و شیئه به صورت لا به مادته، یعنی هر چیزی به اعتبار صورتشه که یه چیزیه، به اعتبار مادهش نیست. شما یه چوبو میتونی برداری یه قاب عکس ازش درست کنی، یه صندلی ازش درست کنی، میتونی مثلا هیزومش کنی بسوزونیش. ماده یکیه، ولی یه بار هیزومه، یه بار قاب عکسه، یه بار صندلیه. این تفاوت که این چیزه، آن چیزه، آن چیزه، به اعتبار صورتشه. صورت قاب بودن، صورت صندلی بودن، صورت هیزوم بودن. در فلسفه صورت به این معناست که میگن شیئیت و شیء به صورته، لا به مادته. اما مولانا همه جا صورت رو به معنای ظاهر به کار میبره در مقابل معنا. معنا باطنه، معنا غیب هر چیزیه، حقیقت هر چیزیه. صورت ظاهرشه، صورت مادونه، معناست، پستر از معناست. حالا میگه صورت اولیا، یعنی ظاهر اولیا، صورت کلام اولیا، ظاهر سخن اولیا شبیه ظاهر عصای موسی است، شبیه ظاهر اورادیه که حضرت عیسی میخونده. این مقدمه رو بشنوید در توضیح عنوان. حالا ابیات روشنتر میکنه اون چرا که عرض کردم. آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. میگه آدم که ناشناختنیه مثل عصای موسی است. عصای موسی رو یک کسی میدید میگفت یه چوب دستیه دیگه، هیچ فرقی با بقیه چوبا نداره. آدم هم همینطوره، شما یکی رو میبینی، میبینی که مثل بقیه چشم داره، گوش داره، ابرو داره، مو داره، نمیدونم دست داره، پا داره، میگه اینم مثل بقیه است. اما باطنش چیه تو نمیدونی. چوب دستی موسی هم همینجوری بود. آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. افسون یا فسون اون وردیه که میخونن به نیت تأثیر. میگه حالا اون کلام حضرت عیسی که از دهنش در میومد حرف بود دیگه، صوت بود، حرف و صوت بود، اونم ظاهرش فرقی با حرف و صوت دیگه نداشت. بعد یک بیت میگه، میگه در کف حق بحر داد و بحر زین، قلب مؤمن هست بین اصبعین. اول مصرع دوم رو یه توضیح بدیم. اصبع یعنی انگشت، اصبعین یعنی دو انگشت. وقتی که یه چیزی تو مشت کسی موم باشه، مثل موم تو مشت کسی باشه، اینو میگن که بین اصبعین اوه، یعنی میون دوتا انگشت اوه. اون وقت حدیث داریم از پیامبر ظاهرن که قلب المؤمنه بین اصبعین، که قلب مؤمن، قلب المؤمن بین اصبعین من اصحاب الرحمن، یقلبه کیف یشاء. یعنی قلب مؤمن بین دو انگشت، انگشتای خداست، هر جوری که بخواد میچرخونتش، میگردونتش. یعنی مؤمن دلش در دست خداست، خدا هر جور که بخواد توی دل مؤمن تصرف میکنه. این حدیثی است که در بیت 2777 همین دفتر سومم آمده بود، اونجایی که مولانا میگه دیده و دل هست بین اصبعین، چون قلم در دست کاتب ای حسین. همطور که نویسنده قلمو تو دست میگیره بین دوتا انگشت خودش، حالا شما یاد غذا خوردن ژاپنیا بیفتین که چوبا رو میگیرن بین دوتا انگشت خودشونو چجوری با مهارت غذا میخورن که ما بلد نیستیم. میگه قلب مؤمن اینجوری بین دوتا انگشت به اصطلاح خداست، همطور که قلم بین دوتا انگشت کاتبه. در بیت 2777 میگه، اینجا هم میگه قلب مؤمن هست بین اصبعین. پس این معنای مصرع دوم. اما میگه در کف حق، یعنی در دست خدا، بحر داد و بحر زین. این یعنی چی؟ بحر داد و بحر زین. اول داد و زین رو معنا کنیم. داد یعنی حق. بنده دقت کردم در زبان فارسی تقریبا هر جایی که حق عربی رو میشه به کار برد، داد فارسی رو میشه به کار برد. داد هم به معنای حق، مثلا دادخواهی یعنی حق طلبی و حق خواهی. یه کسی میره حق خودشو میخواد، میگه به دادخواهی اومدم. دادگستری یعنی حق گستری. ولی جالب اینه که مثلا یه کسی یه مطلبی میگه، میگیم حق مطلب را ادا کرد، ولی درست به جاش میتونیم دادم بگیم، میگیم داد سخن داد. در این موضوع فلانی داد سخن داد، یعنی حق سخن را ادا کرد. ببینید داد و حق درست در فارسی و عربی به جای هم به کار میتونن برن. داد همون جای حق میشینه. زین یعنی چی؟ زین یعنی زیبایی، زینت. حالا میگه که قلب مؤمن دو تا جهتگیری داره، دو تا گرایش داره. یکی گرایش به جانب حق، یعنی به جانب راستی و درستی، یکی به جانب زیبایی. این جالب توجهه که وسط این بحثا مولانا یه باره داد و زین رو در کنار هم میاره. یعنی انسان طوری خلق شده، خدا این انسان رو طوری آفریده که در فطرت خودش دو تا قطب نما داره. یه قطب نما همیشه جهت حق و حقیقت رو نشون میده، یه قطب نما جهت زیبایی رو. با اون قطب نمای اول میتونه حق رو از باطل تشخیص بده، با قطب نمای دوم میتونه زیبایی رو از زشتی تمیز بده. این صفت انسانه، این که انسان حق شناسه، حق گراست، حق طلبه، حق فهمه، حق پسنده. و انسان همینطور که چنین نسبتی با حق و حقیقت داره، نسبت به جمال و زیبایی هم همین توانایی رو داره که درک زیبایی میکنه، تحسین میکنه زیبایی رو. حق و زین، زینت، زیبایی، که مولانا قبلا هم اشاراتی به این دو خصوصیت در انسان کرده. من یادم هست که در جای دیگری صحبت کردیم که در واقع اون ابزاری که برای تشخیص حق از باطل هست ترازوست، و اون ابزاری که برای مشاهده زیبایی هست آینه است. یعنی خدا به انسان یه ترازو داده، یک آینه. ترازو داده تا حق و باطل رو تشخیص بده، آینه داده تا حسن رو ببینه. این که حافظ میگه در روی خود تفرج صنع خدای کن، کائینه خدای نما میفرستمت. حسن رو انسان ایجاد نمیکنه، حسن موجوده. انسان یه آینه داره، حس رو در اون آینه میبینه، و ترازو داره که با اون ترازو درستی و نادرستی، کم و زیادی، حق و باطل رو تشخیص میده. این به نظر ما توضیح این بیته. در کف حق بهر داد و بهر زین، قلب مؤمن هست بین اصبعین. قلب مؤمن قدرت تشخیص داد رو داره از بیداد، حق رو داره از ناحق، و زیبایی رو داره از زشتی. و اینم تصرف خداست، یعنی این کار کار خداییه. این حق شناسی و زیبایی شناسی این اثر الهیه در وجود انسان. Thank you. برمیگرده به عصای موسی، ظاهرش چوبی و لیکن پیش او کون یک لقمه چو بگشاید گلو. میگه کسی عصای موسی رو ببینه ظاهرش یه چوب بیشتر نیست، اما این چه چوبیه که اگه دهن باز کنه مثل اژدها همه عالم یه لقمه او میشه. عجب چوبیه، با اینکه ظاهرش یه چوب دستی معمولیه یه همچین حقیقتی داره. ظاهرش چوبی و لیکن پیش او کون یعنی عالم هستی یک لقمه چو بگشاید گلو. حالا میره سراغ حضرت عیسی. تو مبین زفسون عیسی حرف و صوت، آن ببین کزوی گریزان گشت موت. تو مبین زفسونش آن لهجات پست، آن نگر که مرده برجست و نشست. میگوید که در باب حضرت عیسی هم همینطوره. وقتی عیسی داره دعا میکنه برای زنده شدن مردگان، یه کسی نگاه به کار عیسی بکنه میگه حرف و صوته. اینا چیه حرف و صوته؟ باد هواس، باد هوا، صوت باد هواس دیگه، تکون خوردن تموج با هوای بیرون دیگه. تو مبین زفسون عیسی حرف و صوت، آن ببین. میگه این ظاهرشه، باطنش چیه، حقیقتش چیه؟ آن ببین که از وی گریزان گشت موت. او با این حرف معمولی خودش مرگ رو فراری میده، همه از دست مرگ فرار میکنن، مرگ از همین حرف و صوت عیسی فرار میکنه، این مرگ رو دور میکنه. تو مبین زفسونش آن لهجات پست، تو سراغ این تلفظ معمولی کلمات، کلمات پست، کلمات معمولی نرو، مطلب این نیست. آن نگر که مرده برجست و نشست، نگاه کن ببین با این حرفا مرده زنده میشه، بلند میشه، میشینه. یه بار همین بحثا بود، عرض کردم که یک آقایی بود در مشهد، اینو قصه رو براتون گفتم، حالا نمیخوام به تفصیل بگم، به نام آقای آستان پرست که اول انقلاب شهید شد، منافقین شهیدش کردن. ایشون رو بنده میشناختم، از حوالی سال 54-55 به بعد یه چند سالی هر وقت که مشهد میرفتم یه دیدنی ازشون میکردم. اول بار که دیدمش در سال 46 دیدم ایشون رو. صاحب یک کراماتی بود، یک خصوصیاتی بود. خودش برای من تعریف میکرد که توی مدرسه ما یه معلمی که اعتقاد به خدا و عالم غیب و اینا نداشت، اون زمان که برو بروی کمونیستا و مارکسیستا و اینا بود و همه جا بودن، و این معلمه رفته بود سر کلاس به بچه ها گفته بود چی دعا میخونن اینا، اینا حرفه، اینا صوته، اینا هیچ حقیقتی نداره. میگفت من به این فراش مدرسه گفتم برو یه دونه مار گنده از این میدون مار فروش ها و میدون کنه مشهد و اینا بخر ورد و بیار. اونم رفت این مار رو خرید و توی یک گونی ماره رو انداخته بود، ماره هم چنبر زده بود، این گونی شده بود مثل علک. میگفت اینو آورد و معلم ها تو دفتر نشسته بودن، برد گذاشت زیر میز. میگفت من از همه معلم ها از جمله اون آقایی که اون حرفا رو زده بود دعوت کردم، آمد مثلا فردای اون پنجشنبه روز جمعه مدرسه، من این ماره رو در بردم و همه معلم ها رو نشونده بودم. گفتم که این چیه؟ گفتن ماره. گفتم که خب کی حاضر این من بنزم به تنش؟ همه فرار کردن. گفتم انداختم به تن خودم و این ماره هی دندون تو تن من فرو کرد و خون اومد و اینا. و گفتم خب حالا اینو دیدین، این مار رو نگاه کنین. میگم من دم این مار رو گرفتم، شروع کردم دعا خوندن. همین وسط های دعا بود، مار همجوری که تکون بخورد خشک شد. گرفتم جلوی چشم اینا نصفش کردم و گفتم که آقای فلانی، دعا فقط حرف و صوت نیست، اینو بدون که حرف اثر داره، حرف حقیقت داره، پشت سر حرف یه تأثیری هست. این مطلب خیلی چیز عجیبی نی، این مارگیرا که مار میگیرن با همین افسون مار میگیرن دیگه. ناصرالدین شاه تو خاطرات خودش نوشته، این ناصرالدین شاه آدم عجیبی بوده، 10,000 صفحه خاطره نوشته ازش به جا مونده و بنده تقریبا هر چیزی ازش چاپ شده خوندم، یعنی من 1,000 صفحه خاطرات ناصرالدین شاه رو خوندم. از جمله میگه که گفته بودن که توی این کته های قصر مار رفته، بعد میگه رفتن دوتا مارگیر آوردن، من خودم رفتم تماشا کردم، کته پر هیزم بود، اینا وایسادن جلوی کته ورد خوندن، مارا رو گرفتن تحویل دادن و رفت، یه پولی بهشون دادیم رفتن. یعنی با افسون مار گرفتن یا با افسون مار خوش کردن، این یه چیز خیلی عادی بوده. حالا جایی که یه آدم معمولی میتونه با دعا و افسون این کارا رو بکنه، حضرت عیسی پیامبرم با دعا و افسون مرده رو زنده میکرده. مولانا میگه به ظاهر کلمات نگاه نکنید، تو مبین زفسون عیسی حرف و صوت، آن ببین که از وی گریزان گشت موت. تو مبین زفسونش آن لهجات پست، آن نگر که مرده برجست و نشست. بعد میره سراغ عصای موسی، تو مبین مران عصا را سهل یافت، آن ببین که بحر خضرا را شکافت. میگه این عصا رو سهل نگیر، سهل انگار نباش در کار عصای موسی. نگاه نکن که یک کسی این عصا رو خیلی ساده پنداشت، تو مبین مر آن عصا را سهل یافت، یا سهل یافت رو سهل یاب بگیریم، به معنای آسان یافته شده مصدری بگیریم. اینجوری فکر نکن راجع به این عصا، آن ببین که بحر خضرا را شکافت. خب موسی با همین عصا زد به آب نیل، نیل دو شاخه شد، راه باز شد، عبور کردن. این عصا این بوده کارش. تو ز دوری دیده ای چتر سیاه، یک قدم فا پیش نه بنگر سپاه. تو ز دوری می نبینی جز که گرد، اندکی پیشا ببین در گرد مرد. میگه از دور تو یه چیزی دیدی، از دور نگاه میکنی، از دور که نگاه میکنی یه چتر سیاه به نظرت میاد. خب انسان خیلی وقتا در صحرا از دور نگاه میکنه، یه توده سیاه به نظرش میرسه، ازش میپرسن این چیه؟ میگه یه چتر سیاهه. بعد میگه جلوتر که میری میبینی که یه لشکر انبوه داره آدم میاد. پس فرق ظاهر و باطن اینه، از دور که میبینی ظاهر میبینی، از نزدیک که میبینی باطنشو میبینی. تو ز دوری دیده ای چتر سیاه، یک قدم فا پیش نه بنگر سپاه. فا همون با هست، فا پیش نه یعنی با پیش نه، با هم اینجا به معنی ب هست، ب و با در زبان فارسی خصوصا در قدیم گاهی به جای همدیگه به کار می رفته. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. با یاد آمد یعنی به یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو به یاد آمد، با یاد آمد. اون وقت با فا هم بهش گفته می شده. پس اینجا یک قدم فا پیش نه یعنی یک قدم با پیش نه، یک قدم به پیش نه، یک قدم به پیش نه، بنگر سپاه. تو ز دوری می نبینی جز که گرد، از دور که نگاه میکنی گرد و خاک میبینی، اندکی پیشا بیا جلوتر ببین در گرد مرد. حالا میبینی که این گرد دور یه مرد برخواسته بوده، یه مرد میدون وسط میدون داشته میچرخیده. این گرد و غباری که تو از دور فقط گرد و غبار میدیدی، این ناشی از هنرمندی و قهرمانی یه مرد بوده. مرد رو نمیدیدی، گرد رو میدیدی. دیده ها را گرد او روشن کند، کوه ها را مردی او برکند. میگه این چه مردیه که گردش به جای اینکه دیده رو کور بکنه روشن میکنه. این هم چه مردیه، چون گرد مانع دید میشه، اما این یه مردیه که گردش چشم رو روشن میکنه، دیده ها را گرد او روشن کند، کوه ها را مردی او برکند. این یه مردیه که کوه از جا تکون میده. چون بر آمد موسی از اقصای دشت، کوه طور از مقدمش رقاص گشت. میگه این که من میگم فقط یه تشبیه نیست، این همون کاریه که موسی کرد. مگه نه این که موسی وقتی به کوه طور رفت، کوه طور به جنبش در آمد، اصلا متلاشی شد. میگه کوه طور از مقدمش رقاص گشت. انقدر، حالا نگیم اونی که متلاشی شد همین کوه طور بود، چون یه بارم در قرآن هست دیگه که موسی به خدا گفت که من میخوام تو رو ببینم، خودتو به من نشون بده. رب ارنی گفت، خدا گفت که میخوای منو ببینی به کوه نگاه کن. وقتی به کوه نگاه کرد دید کوه متلاشی شده. حالا این میتونه منظور اون باشه، میتونه منظور این باشه که وقتی کوه طور موسی رو دید به وجد اومد. بعد میگه چون برآمد موسی از اقصای دشت، از دور دست صحرا وقتی اومد رسید به کوه، کوه طور از مقدمش رقاص گشت. این بیت مضمونش در آغاز مثنوی در اون نینامه آمده. در بیت 25 میگوید که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. این هم مطلبه. اینجا میگه کوه طور از مقدمش رقاص گشت.
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا چون صحبت کوه شده، مولانا یکی دیگه از این هنرمندی های کوه رو بیان میکنه تا بگه که ظاهر امور نباید ما رو از باطن امور غافل بکنه. تفسیر یا جبال و عوبی معهو و تیر، صحبت داستان حضرت داوود علیه السلامه. در آیات 10 و 11 سوره سبع میخوانیم: ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبالو عوبی معه و تیر و علنا له الحدید ان اعمل سابقات و قدر فی السرد و اعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. و داوود را از فضل خیش برخوردار ساختیم. ولقد آتینا داوود منا فضلا. ای کوه ها، توی پرانتز، ای کوه ها با پژواک خود و ای پرندگان با نغمه خوانی خود با او هم آواز شوید. این معنی یا جبال و عوبی معه و طیر، یعنی هم کوها هم پرندگان با داوود هم سخن بشید، هم آواز بشید. ای کوها با پژواک خود و ای پرندگان با نغمه خوانی خود با او هم آواز شوید. و آهن را نیز برای او نرم ساختید. این مطلب رو مولانا عنوان یک بحث تازه میکنه. روی داوود از فرش تابان شده، کوه ها اندر پیش نالان شده. کوه با داوود گشته همرهی، هر دو مطرب مست در عشق شهی. یا جبال و عوبی امر آمده، هر دو هم آواز و هم پرده شده. میگه این اتفاق برای داوود افتاده. داوود از فر الهی، از جلال الهی چهرش درخشان شده. روی داوود از فرش، این شین برمیگرده به خدا، از فر خدا تابان شده. نتیجه چی شده؟ کوه ها اندر پیش نالان شده. اون وقت کوه به صدا در اومده به دنبال داوود. کوه با داوود گشته همرهی، همراه شده کوه با داوود. هر دو مطرب، هر دو به رقص اومدن، مست در عشق شهی. داوود مست از عشق خدا، کوه هم مست از عشق خدا. چرا؟ چون خدا امر کرده یا جبال عوبی معه، ای کوه ها باش هم آواز بشید. هر دو هم آواز و هم پرده شده. یا جبال و عوبی امر آمده، هر دو هم آواز و هم پرده شده. اینجا پرده به عنوان یک اصطلاح موسیقایی منظور بوده، یعنی در همون پرده، در همون دستگاه که داوود آواز میخونده، کوها هم هم پرده شدن، تو همون دستگاه با همون لحن دارن آواز میخونن. گفت داوودا تو هجرت دیده‌ای، بهر من از همدمان ببریده‌ای. ای غریب فرد بیمونس شده، آتش شوق از دلت شعله زده. مطربان خواهی و قوال و ندیم، کوها را پیشت آرد آن قدیم. مطرب و قوال و سرنایی کند، که به پیشت باد پیمایی کند. میگوید که خدا به حضرت داوود این طور گفت. این گفت که اینجا اومده از قول خداست. خدا به داوود گفت که تو هجرت اختیار کردی، هجرت دیده شده ای، یعنی عزلت گزیده ای. بعد از اون که داوود، حضرت داوود مورد امتحان قرار گرفت که دو تا فرشته آمدن در یک قضاوتی داوود رو امتحان کردن و او رو متنبه کردن به شیوه درست قضاوت، داوود یه 40 روزی فاصله گرفت از مردم و همطور اشک می ریخت. این اشاره به اون دورانه. گفت داوودا تو هجرت دیده ای، بحر من از همدمان ببریده ای، اومدی سراغ من از بقیه فاصله گرفتی. ای غریب فرد بیمونس شده، فرد یعنی تنها یکتا، ای آدم تنهای غریب بیمونس، آتش شوقت دلت شعله زده، معناش روشنه. مطربان خواهی و قوال و ندیم، تو خیلی افسرده ای، دوست داری که مطربان دوربرت باشن، قوالان آواز بخونن، ندیم تو بشن، مونس تو بشن. قوال به همین معنایی است که امروزه در هند و پاکستان به کار میره، آوازخوانانی که دست جمعی به صورت سنتی از قدیم بودن، از زمان مولانا هم بودن قوالان، خیلی هم هنرمندانه میخونن. یه موسیقی است که کسی رو به گناه نمیکشونه. خب موسیقی هایی هستش که وقتی شخص اونا رو گوش میکنه میل به گناه در دلش زنده میشه. موسیقی هایی هم هست که وقتی شخص گوش میکنه برعکس اثر میکنه. موسیقی هایی که قوالا میخونن معمولا یک چنین اثر مثبتی داره. مطربان خواهی و قوال و ندیم، تو اینا رو میخوای؟ کوها را پیشت آرد آن قدیم، خدا کوه رو میاره پیش تو میگه واسه داوود مطربی کن. آن قدیم یعنی قدیم، حی ازلی، خداوند قدیم، خداوند ازلی و ابدی و سرمدی، قدیم صفت خداست. کوها را پیشت آرد آن قدیم، مطرب و قوال و سرنایی کند، یعنی کوها میشن مطرب، کوها میشن قوال، کوها سرنا میزنن وسط، سرنایی میکنن. سرنایی کردن یعنی کار سرنازنان رو کردن، یعنی سرنا میزنن وسط. مطرب و قوال و سرنایی کند، کوه به پیشت بادپیمایی کند، کوها پیش تو بادپیمایی میکنن. بادپیمایی اینجا به معنای در واقع موسیقی زدنه، چون سازهای بادی توش فوت میکنن دیگه، با باد کار میکنه. ولی باد پیمودن در حافظ یه معنای دیگه داره که گفتم یه بار دیگه، حالا گفتم حکایتی رو مکرر نمی کنم، برخلاف همیشه که مکرر میکنم. اونجایی که میگه چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یاد دار محبان بادپیما را، اون بادپیما غیر این بادپیماییه. اینجا بادپیمایی یعنی همون کار سازهای بادی رو کردن. تا بدانی ناله چون که را رباست، بی لب و دندان ولی را ناله هاست. نغمه اجزای آن صافی جسد، هر دمی در گوش حسش میرسد. میگه بابا حالا وقتی میبینی که کوه جا داره که ناله بکنه، ولی خدا جا نداره که ناله داشته باشه، ولی اون که ساکت باشه، این کوه هم نالش رو آدم های معمولی که نمیشنیدن، داوود میشنید. حالا در بین بندگان خدا هم یه اولیایی هستن در بین خلق، اینا بین که حرف بزنن بی لب و دندان، اینا ناله ها دارن مثل کوه، بی لب و دندان ولی را ناله هاست. نغمه اجزای آن صافی جسد، هر دمی در گوش حسش میرسد. اون ولی خدا نغمه اجزای صافی جسد رو دم به دم در گوش حسش میشنوه. این صافی جسد به معنای قالب پاک و مطهر طبیعته، یعنی این برمیگرده به کوه، کوهی که اجزایش نغمه خوانی میکردن و داوود میشنید. مولانا کوه رو اینجا میگه صافی جسد، این جسد پاک، این قالب پاک، نغمه اجزاش دم به دم به گوش حس ولی میرسه. هم نشینان نشنوند او بشنود، ای خنک جان کوب غیبش بگرود. میگه که کسایی که دوربرش هستن، دوربر ولی خدا هستن، نمیشنون که این داره چی میشنوه. همینطور هم بود دیگه، جبرئیل که به پیغمبر نازل میشد، کسانی که کنار پیغمبر نشسته بودن که صدای جبرئیل رو نمیشنیدن. پیغمبر که ولی خدا بود اون نغمه رو میشنید. هم نشینان نشنون، او بشنون. ای خنک جان کوب غیبش بگرود. خوش به حال اون جانی که به باطن خودش، به غیب خودش توجه بکنه. یعنی خوشا به سعادت اون کسی که توجه به حقیقت هستی و وجود و ذات خودش بکنه، به غیب خودش بکنه. این شین برمیگرده به جان. ای خنک جان کو به غیبش بنگرد، بنگرد یعنی به غیب جان خودش بنگرد. بنگرد در نفس خود صد گفتگو، هم نشین او نبرده هیچ بو. این آدم در جان خودش صد گفتگو میشنوه، به قول بعضی ها دیالوگ، صد گفتگو در جان خودش میشنوه، اما کسی که کنارش دستش نشسته هیچ خبری از این گفت و شنودی که در جان او هست نیست. صد سوال و صد جوابن در دلت، میرسد از لا مکان تا منزلت. بشنوی تو نشنود آن زان گوش ها، گر به نزدیک تو آرد گوش را. میگه صد سوال و جواب در دلت از لا مکان میرسه. لا مکان یعنی عالم بالا. تا منزل تو، تا اینجایی که تو هستی و نزول کردی، صد سوال و جواب رد و بدل میشه. بشنوی تو نشنود زان گوش ها، تو میشنوی، گوش بقیه نمیشنوه. حتی اگه گوششون نزدیک تو هم بیارن نمیشنوند. بشنوی تو نشنود زان گوش ها، گر به نزدیک تو آرد گوش را. بعد حالا با یه بیت این بحث رو ختم میکنه. گیرم ای کر خود تو آن را نشنوی. حالا تو ممکنه بگی نه من اصلا هیچی نمیفهمم، هیچی نمیفهمم، من کرم، اصلا به گوش من نمیرسه. گیرم ای کر خود تو آن را نشنوی، چون مثالش دیده ای چون نگروی. میگه تو صدایی که اون ولی خدا میشنوه نمیشنوی، قبول، ولی یه موردی هستش که شبیه اینه، اونو که دیدی چرا باور نمی کنی؟ چون نگروی یعنی چرا باور نمی کنی؟ چیه اون مثال؟ چون مثالش دیده ای، یا حالا که مثالش رو میبینی، این همون ندایی که از باطن خودت به درون خودت میاد. نداهایی که تو در دل خودت میشنوی مگه صدا داره؟ تو دائم در دل خودت ندا نمیشنوی؟ خب این مثال همون چیزیست که اون میشنوه از عالم بالا. اینو که دیدی قبول کن که این ممکنه، چون مثالش دیده ای چون نگروی. تا بیت 4281 خواندیم و وقت ما تمام شد. انشاءالله بقیه داستان رو به نوبت بعد وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.